یا گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اجتماعی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 MHz از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از طریق شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو، صفحه برنامه گفتگوی اجتماعی و همچنین از سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری هست. ما امروز راجع به درختکاری و منابع طبیعی می‌خوایم صحبت بکنیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و این برنامه رو بشنوید. به همین دلیل هم از جناب آقای محمد مدادی، مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت از محیط زیست، دعوت کردیم تا در برنامه حضور داشته باشند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. من هم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان دارم.
سپاسگزاری میکنم. سرکار خانم دکتر جما جواهری پور، پژوهشگر در زمینه آموزش و اقتصاد، هم انشاءالله با ایشون صحبت خواهیم کرد. فعال محیط زیست هستن. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان خوب برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم. خب بحث در مورد درختکاری و منابع طبیعی هست. روز درختکاری یکی از روزهای سال هست که در اون مردم تشویق به کاشتن نهال میشن و این روز در چندین کشور هم گرامی داشته میشه و به هر حال سعی میکنن در این زمینه کارهای ترویجی انجام بدن. در کشورمون از 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده. البته ای کاش ما چون بحث منابع طبیعی رو شروع کردیم، یکی از کارشناسان منابع طبیعی هم حضور داشتن یا اینکه حالا به صورت تلفنی در خدمتشون می بودیم تا بتونیم بیشتر در زمینه منابع طبیعی صحبت بکنیم. اما اجازه میخوام از جناب مدادی عزیز که دعوت ما رو قبول کردن، تشریف آوردن، راجع به محیط زیست و به هر حال ارتباطی که میتونه با منابع طبیعی داشته باشه آغاز سخن بکنن تا انشالله به سوالات بعدی بپردازیم.
بله، خواهش میکنم.
خواهش
میکنم. اصولا این دوتا نمیتونه از هم جدا باشه.
بله.
محیط زیست سه مؤلفه غیر زیستی داره: آب، هوا و خاک.
بله.
و مؤلفه اصلی یا اون تنوع زیستی هست که در یک برهمکنش مستقیم و پیچیده با این سه مؤلفه در حقیقت در کره زمین تشکیل شده و بیوسفر یا زیستکره رو تشکیل میده.
بله.
هر آنچه که در طبیعت وجود داره به عنوان یک منبع طبیعی و مجموعه اونها تحت عنوان منابع طبیعی شناخته میشند، برای اینکه منابعی هستند برای ادامه و بقای حیات و تنوع زیستی در روی کره زمین.
بله بله.
این یک توضیح مختصر در ارتباط با محیط زیست و منابع طبیعی.
بله. بعد اهمیت و ارزش اون چقدر هست؟
خب طبیعتاً اهمیت و ارزش محیط زیست همونقدر هست که اهمیت حیات و ادامه حیات بهش قائل هستیم.
بله.
هر چقدر که حیات برای ما و زندگی در روی کره زمین برای بشر و زیستمندان اون اهمیت داره، محیط زیست هم اهمیت داره. محیط زیست بستر ادامه حیات و بقای زندگی در روی کره زمین هست. نمی شود
بله.
با حذف محیط زیست به حتی حذف و در حقیقت نقص مؤلفه های محیط زیست به ادامه حیات امیدوار بود. بنابراین برای بقای تنوع زیستی ما ناگزیر هستیم به اینکه محیط زیست رو و منابع طبیعی رو بهش بپردازیم، اهمیت بدیم و حفظ بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. خانم جواری پور، عوامل تخریب رو شما در محیط زیست چی میدونید؟
عوامل تخریب بر صورت اون چه که اثر انسان و ردپای انسان بر طبیعت و محیط زیست هست، آثار تخریبی و آلودگی های محیط زیستی ایجاد میکنه. آلودگی های آب، خاک، هوا و
بله
سایر عوامل که به حال انسانساز هستش باعث تخریب محیط زیست میشه و اثرات متاسفانه بعضا جبران ناپذیری بر روی محیط زیست میذاره.
بله.
نوعا انسان بر روی کره زمین این تنها مهد زندگیش اثرات آلودگی هایی گذاشته که تا به امروز شاهد اون هستیم، حالا چه در به اصطلاح تخریب جنگل ها چه در سایر عوامل طبیعی که آقای مدادی فرمودن. اما من ریشه همه اینها رو عدم آگاهی در اهمیت موضوع محیط زیست و اثر متقابل انسان و محیط زیست میدونم و راهگشای همه اینها آموزش خواهد.
پس اگر ما بخوایم یک دستبندی بکنیم، عوامل تخریب رو که انسان میدونیم، یکی خود طبیعت.
بله، بر صورت آثار مختلف طبیعی که میلیون ها ساله بالاخره این کره زمین، کره خاکی ما در این کهکشان داره زیست خودشون ادامه میده، قطعا عوامل طبیعی مؤثر هستن. ولی آنچه که امروزه تاثیرگذار هست اثر انسان بر روی طبیعت است.
برای تو طبیعت ما آتش سوزی طبیعی رو داریم، زلزله رو داریم.
بله.
سیل رو داریم. اینها عوامل تخریبی هم میتونن باشن دیگه. خب خیلی متشکرم. راجع به درختکاری و منابع طبیعی داریم با شما صحبت میکنیم از برنامه گفتگوی اجتماعی و در این برنامه همونطوری که خدمتون رو عرض کردیم، جناب آقای مدادی مدیر کل محترم دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت از محیط زیست حضور دارن. خب آقای مدادی، من میخوام راجع به ارزش درخت از لحاظ علمی رو شما توصیف بفرمایید، چون ما تو آموزه‌های دینیمون داریم خیلی موارد هست که چقدر ارزشمند هست، چه نقشی میتونه داشته باشه، در حتی در کنار عبادت هم به کار برده شده. از نظر علمی چی؟
بله، امروز وقتی در مورد یکی از مؤلفه‌ها، گونه‌ها یا جمعیت‌های حیات وحش به طور عام، چون گونه های گیاهی هم جزی از حیات وحش محسوب میشن.
بله.
گونه هایی که در حقیقت توسط انسان بومی نشدند، وقتی صحبت میشه بیشتر توجه به این سمت معطوفه که ارتباط این گونه یا جمعیت با بقیه زنجیره های حیات و اکوسیستم چقدر هست. به عبارتی در مورد ارزش کارکردی و عملکردی اون گونه یا اون جمعیت صحبت میشه که تحت عنوان خدمات اکوسیستمی بیان میشه. خب طبیعتاً درخت به عنوان یکی از بخشای پوشش گیاهی در روی کره زمین ارزشمنده. خیلی اثرات مؤثر و مفیدی در زندگی داره، در بیوسفر داره، اما خدمات اکوسیستمی که یک درخت میتونه به اکوسیستم اطراف خودش بده بیش از 20 نوع خدمات رو در حقیقت فهرست کردن، شامل تولید مواد عالی هست، تثبیت نیتروژن هست، ذخیره کربن هست، تولید اکسیژن هست، تصفیه هوا هست،
بله،
تعادل دمایی هست. 20 نوع در حقیقت بیش از 20 نوع خدمات اکوسیستمی از این دست رو برای درخت فهرست بندی شده و ثابت شده که برخی از اینها قابل برآورد مالی و ریالی هم هستند و این کار در مورد گونه های مختلف درخت ها شکل گرفته، انجام گرفته یا انجام میگیره. به طور خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، درخت به عنوان یکی از زنجیره های حیات در بیوسفر آنقدر نقشش مهم و با اهمیت هست که شاید با حذف درخت بخش مهم و عمده ای از بیوسفر رو ما از دست بدیم، بنابراین به همون میزان هم حفاظتش اهمیت داره.
بله. خیلی متشکرم خانم جواهری پور. واقعا ما با توجه به این ارزشی که از نظر علمی درخت داره به همون اندازه هم آموزش داشتیم.
پاسخ کوتاه شما خیره. بله. این جهت که همونطور که همکار محترمم جناب آقای مدادی فرمودن، ارزش‌های متفاوتی برای درخت قائل هستیم.
بله.
به لحاظ اقتصادی وقتی اینها رو به پول و عدد و رقم تبدیل کنیم، اثر اون بر سلامتی انسان، اثر اون بر ذخایر آب طبیعی، اثر اون در سیمای منظری که ایجاد می‌کنه، اگر محاسبه بشه هر دونه از درخت خصوصا در سرزمین خشک و بیابانی و نیمه خشکی مثل ایران که
بله.
اثر پوشش طبیعی بسیار ارزشمنده و به لحاظ اقتصادی و کاهش آلودگی بسیار اهمیت داره، اینها را اگر تبدیل کنیم به ساعت و زمانی که لازم هست تخصیص داده بشه برای اینکه این آموزش ها به افراد جامعه داده بشه، واقعیت این هستش که ما این کار رو انجام ندادیم و اون میزان سرمایه گذاری رو برای آموزش انجام ندادیم.
بله بله. این آموزش ها یعنی باید از کی شروع بشه؟ ما الان باید آموزش بدیم، از دوران ابتدایی برای یه بچه باید آموزش بدیم. آموزش ها به صورت به هر حال انیمیشن باشه، به صورت گفتار باشه، به صورت مقاله باشه، معلم بیاد درس بده.
آقای کوشکی شما خاطره ای از درخت دارید؟ یعنی ما معمولا تفریحاتمون رو در طبیعت میگذرونیم.
بله.
و ما
بیرونیا
خیلی عادت داریم که تو طبیعت وقت بگذرونیم، مثلا روزهایی به این نام داریم که وقتمون رو در طبیعت میگذرونیم. احساس شما در زمانی که در کنار یک درخت بودین، در کنار یک جویبار بودین، چه احساسی بود؟ تا من خدمت شما عرض کنم آموزش به چه معنایی؟
مطمئنن همه ما خوشحال میشیم،
همه
ما با نشاط و شادابی همراه هست، چرا که تلطیف هوا هست. وقتی آدم میره تو دامان طبیعت اصلا احساس میکنه دوباره متولد شده.
آموزش اونجاست، آموزش اونجایی هستش که حس شما با محیط اطرافتون هماهنگ میشه.
بله.
اگر به رفتار افراد و انسانها در طبیعت نگاه کنید ببینید رفتارهای بسیار بکری دارن.
بله.
اگر به طبیعت بریم و یک به اصطلاح گردشگر طبیعی بخوایم باشیم، میبینیم آدم ها یکی داره بازی میکنه، یکی داره غذا درست میکنه. درسته این رفتارها رفتارهای بسیار شادی بخشیه.
اون لحظه هست که باید آموزش رقم بخوره. آموزش کی باشه و کجا باشه و چرا باید باشه، آموزش اونجاست. ببینیم ما میخواییم طبیعت رو و دوست داشتن طبیعت رو و ارزش طبیعی رو به افراد یاد بدیم. این افراد میتونن مخاطبین ما دانش آموزان باشن، میتونن همکاران فرهنگی من در آموزش پرورش باشن، میتونن افراد بزرگسال باشن یا تصمیم گیران اجتماعی باشن. همه اینها وقتی که ارتباط عاطفی و درونی با آنچه که به نام طبیعت میشناسن پیدا بکنن، قطعاً جزء حافظان اون خواهند بود. بنابراین آموزش چگونه رخ میده و برای چه کسانی، برای بقیده بنده، برای تمام مخاطبین، برای چه سنی، برای تمام سنین. و بنده خدمتتون عرض خواهم کرد که برای هر سنی چطور و چگونه میتونیم آموزش ها رو طراحی کنیم که جذاب تر باشه. ولی نقطه اساس و اصلی این هست که ما ارتباطمون رو در اولین گام با طبیعت برقرار کنیم.
بله، طبیعتی که روز به روز داریم اون رو تخریب میکنیم البته. خب آیه مدادی عزیز، من خواستم بدونم که برای ما وقتی اسم جنگل رو میاریم، شاید اگه بخوایم چند تا درخت رو نام ببریم به تعداد انگشتان دستمون اطلاعات نداشته باشیم، چقدر میتونه مؤثر باشه کاشت گونه‌های بومی و بعد هم توجه اونهایی که در کنار زندگی میکنن، روستاییان ما، کشاورزان، دامداران و حتی شهرنشینان، وقتی میرن چگونه میتونن مروج یک کار فرهنگی خوب باشن و چگونه میتونن حفاظت بکنن از این منابع سرشار خدادادی و طبیعی؟
بله، سوال شما دو تا قسمت داره. قسمت اولش در مورد گونه های بومی که من بعد توضیح میدم. قسمت دوم سوالتون که در مورد نقش مردم در حقیقت در حفاظت از جنگل ها و پوشش گیاهی و در کل تنوع زیستی چی میتونه باشه، به خصوص جوامع محلی.
بله،
این نقش انقدر پر اهمیت هست که در حال حاضر در کل دنیا تقریبا هیچ برنامه حفاظتی در مورد هیچ گونه‌ای تدوین نمیشه مگر اینکه نقش جوامع محلی و زینفان درش دیده بشه. خب چند روز پیش ما روز جهانی حیات وحش رو داشتیم. شعار روز جهانی حیات وحش امسال جنگل و معیشت مردم محلی بود. اینکه نقش مردم در بهره برداری پایدار از جنگل ها چی میتونه باشه و در کنار این چگونه میتونن به حفظ جنگل ها و پوشش گیاهی کمک بکنن. ما نمیتونیم با حذف جوامع محلی به حفاظت بیاندیشیم. با قطع رابطه انتفاع جوامع محلی از منابع طبیعی به حفاظت فکر بکنیم. اگر میخواییم جوامع محلی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی، پوشش جنگلی، تنوع زیستی اهتمام داشته باشند، باید معیشت اونها رو که به صورت سنتی و در طول قرنها گره خورده با منابع طبیعی، اینها رو سامان بدیم و در حقیقت این باعث خواهد شد که خود اونها وقتی زندگیشون وابسته به طبیعت باشد و خواهد بود، اهتمام داشته باشن برای حفاظت از اون چیزی که زندگیشون به اون ارتباط داره و وابسته هست. بنابراین موضوع بسیار مهمیه نقش جوامع محلی در حفاظت در بخش‌های مختلف محیط زیست.
بله،
اما در مورد گونه‌های بومی باید عرض بکنم که گونه‌های بومی در هر بخشی از تنوع زیستی ذخایر ژنتیکی هر کشوری محسوب میشن، هر جامعه محسوب میشن. ذخایر ژنتیکی به اندازه تمام ذخایر زیستی و غیر زیستی اهمیت دارند. اینها حاصل شاید ده ها هزار سال بر همکنش گونه ها در یک محیط جغرافیایی هستند که در اختیار ما قرار گرفتن. گونه هایی که با شرایط اقلیم ما سازگار هستند، گونه هایی که مقاومت خودشون رو در طول اتفاقات و تغییرات اقلیمی در طول ده ها هزار سال در حقیقت به دست آوردن و حفظ کردن و الان به دست ما رسیدن. طبیعتاً حفظ اینها یک وظیفه و اولویت هست و کاشت گونه های بومی در بخش های مختلف، چه در عرصه های طبیعی چه در شهرها میتونه از چند منظر کمک بکنه، اینکه اینها اولا حفظ بشن، دوم این که اینها سازگاری بیشتری با اقلیم دارن، هزینه نگهداری از اینها کمتر هست، و در نهایت اینکه گونه های غیر بومی ممکن است مخاطراتی داشته باشند که طبیعتاً این گونه های بومی این مخاطرات رو نخواهند داشت.
خیلی متشکرم از شما، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید. ما راجع به درختکاری و منابع طبیعی از رادیو گفتگو داریم صحبت میکنیم. شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، شنوندگان ارجمند هم میتونید با سامانه 301035 تماس بگیرید. خدمت شما هموطنان گرامی عرض بکنم که ای کاش ما بیشتر داریم راجع به محیط زیست صحبت میکنیم تا جنگل ها و مراتع. البته خب اشاره میکنیم، ولی ای کاش به عزیزان ما در منابع طبیعی هم حضور داشتن، چرا که به هر حال بسیاری از موارد به این عزیزان در این هفته برمیگرده. ما منابع طبیعیمون به شدت در خطر هست. ایران جزو 6 کشوری هست که در مقام اول قرار میگیره در تخریب محیط زیست. لذا باید بیشتر صحبت بکنیم. شاید مجازات هایی هم که در کشور ما داریم کم اثر باشه و بازدارندگیش خیلی کم باشه، چرا که ما همه سال شاهد تخریب های زیادی هستیم. آیه مدادی دیدید که به هر حال توی جنگل های مازندران گاهی خلاصه این ماشین های نیسان با درخت ها دارن خارج میشن شبانه. خب اینها واقعا یک تهدید، یک چالش برای همه ما هست و زندگی ما رو به خطر میندازه. ما بیش از 80% مساحت کشورمون جنگل ها هست، مراتع هست، بیابان ها هستن. متاسفانه باید روی مدیریت هامون یه مقداری بیشتر فکر بکنیم. به نظر میرسه که اگر بی‌توجهی بشه، خدای نکرده، این مشکل در آینده به آیندگان آسیب بسیار زیادی خواهد زد. خب یک بحثی راجع به اهمیت و نقش مردم با جناب مدادی صحبت کردیم. خانم جواری پور، خود شما مثلا عقیدتون این هست که جنگل ها به مردم واگذار بشه مدیریتش؟
بله، تجربه ای هستش که در سایر کشورهایی که بر صورت حفاظت از جنگل رو دارن تجربه میکنن و دارن انجام میدن، یا حتی جنگلکاری صنعتی دارن انجام میدن، این اتفاق افتاده و بله. پاسخ هم داده و جواب داده این تجربه. ببینید، آموزش جوامع محلی توسط سازمان‌های مردم نهاد و یا دستگاه‌های دولتی بعضن در به اصطلاح خلال پروژه‌های انجام شده و اتفاقاً مثبت هم بوده.
بله.
جنگل‌های ما شامل جنگل‌های هیرکانی که در حاشیه البرز داریم، جنگل‌های زاگرس، جنگل‌های بلوط ارزشمند ما که همونطور که شما فرمودین بالاخره سیلاب هایی که میاد اثر تخریب این جنگل ها هستش. بله. از بالا دست جنگل های هرا و گونه های بومی که در جای جای این کشور وجود داره، ارزش اقتصادی و ارزش حفاظتی قطعا در درجه اول برای مردم بومی اون منطقه داره. سیلابی که از کوههای البرز به پایین سرازیر میشه و منازل مردم رو میپیچه در هم، در حقیقت به خاطر تخریب بالا دست جنگلی هست که اتفاق افتاده. این آموزش، این آگاهی و این نگرش و این رفتار اگر که در جوامع بومی و محلی جای بگیره که هر یه درختی که بریده میشه در حقیقت سیلابی هست که منزل شما و زندگی شما رو تهدید میکنه، قطعا در حفاظت همه این گونه ها تاثیرگذارتر خواهد بود. برنامه های منسجم این بقیده بنده باید دولت مردان و قانون گذاران داشته باشند در این حوزه و آموزش های مفصلی باید از طریق آموزش و پرورش و سازمان های مردم نهاد داشته باشند.
بله، خب عرض کنم حضور شما، ما بسیاری از هموطنانمون پیامک هایی رو برای ما ارسال میکنن راجع به منابع طبیعی و جنگلداری و بحث محیط زیست که جا داره اینجا مطرح بشه، شاید به هر حال یک تلنگری هم باشه به دیگر عزیزانمون. مثلا راجع به ارتباط درخت و جنگل، آیه مدادی، با تنوعی که ما از نظر زیست و حیات وحش داریم، این ارتباط رو شما چگونه ارزیابی میکنی؟ چقدر ما تونستیم موفق باشیم در این زمینه؟
خب یکی از ارزش‌های اکوسیستمی درخت ارتباطش با در حقیقت جمعیت جانوری هست.
بله،
درخت ها علاوه بر اینکه خودشون بخشی از اکوسیستم هستن و تنوع زیستی، خودشون به عنوان یک زیستگاه هم میتونن مطرح باشن. درخت‌ها زیستگاه حشرات هستن که نقش بسیار مهمی در تنوع زیستی به عنوان یک گروه پایه دارن. درخت‌ها زیستگاه پرنده‌ها هستن، گونه‌های متعددی از پرنده‌ها زندگیشون وابسته به درخت‌ها هست. گلسنگ‌ها بخشی از تنوع زیستی هستن که بسیار مهمن و زیستگاهشون بخشی از زیستگاهشون میتونه درخت باشه. درخت در سه مرحله زندگیش، جوانیش وقتی به بلوغ میرسه و در حقیقت درختان کهنسال کارکردشون و ارتباطشون با حیات وحش میتونه متفاوت باشه. به عنوان مثال معمولا درخت هایی که کهنسال تر هستن حشرات بیشتری در تنه اونها یا بخش‌های مختلف اونها زندگی می‌کنند. دارکوب معمولاً گونه‌ای هست که تمایل به درخت‌هایی داره که کهنسال‌تر هستن، برای اینکه بافت فرسوده‌تری دارن و از همون حشراتی که داخل درخت یا پوست درخت زندگی می‌کنه تغذیه می‌کنن. بنابراین درخت‌ها خودشون به عنوان یک زیستگاه میتونن ارزشمند باشن و ارتباطشون با حیات وحش تنگاتنگه. به عنوان مثال خفاش ها یا خیلی از حشرات، پروانه ها، زنبور عسل، اینها در یک برهمکنشی که با گیاهان دارن نقش خیلی مؤثری در گرد افشانی و تکثیر گیاهان دارن. در زاگرس ما موضوع بلوط رو اشاره کردن خانم جواهری پور.